بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعلها الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها، صلواتی تقدیم بفرمایید. و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه. خب، از شب اول محرم، 10 شب، خدمت عزیزانی که صدای ما رو میشنون، تصویر ما رو دارن یا در خدمتشون هستیم، بحثی رو شروع کردیم تحت این عنوان که ما نعمتهای خدا رو که باطن و ظاهر است، پنهان و آشکار است، میبینیم یا نمیبینیم، میشناسیم یا نمیشناسیم. در حقیقت میخوایم عرض بکنیم نعمتهای خدا بیشترش و اکثرش، و اگه بگیم همش، هم اغراق نیست، ناشناخته است. واقعا اگر نعمتهای الهی رو درست میشناختیم خیلی وضعمون متفاوت بود از جهت شکر این نعمتها. خب، بحثمون رسید به این که اون چه که خدا به عنوان امانت به ما داده، ما باید شکرش رو ادا بکنیم و بشناسیم، طریقه قدردانیش رو بدونیم. و خود ادای امانت که پیامبر ما فرمودن که اگر کسی این سه تا رذیلت رو داشته باشه، یعنی خیانت در امانت بکنه، یا دروغ بگه، دروغگو باشه، یا خلف وعده بکنه، این منافقه، هرچند نماز بخونه، روزه بگیره و زعم انه مسلم. به مناسبت همین حدیث شریف گفتیم که خب اون امانت بزرگی که خدا به ما سپرده اسلامه، خود اسلامه. و به ما فرمودن پیامبر که اگه میخواین ادای امانت رو درست بکنید، امانت اسلام رو، باید دو تا خصوصیت رو که یکی حسن خلقه و دیگری سخاوته، اینها رو مراقب باشید. و عرض کردیم شبای گذشته، حالا چون امشب شب آخر این مجلسه، دارم یه خلاصه یه عرض میکنم که سخاوت و حسن خلق ریشه اون معاصی رو که اون سه تا خصلت حرص و حسد و استکبار و کبره، اونو میخشکونه در آدم. لذا این رو جدی بگیریم. و به مناسبت در واقع بحث سخاوت، حالا امروز یکی از عزیزانی که حضور مجازی داره در واقع تو این مجلس ما، از من سوال کرد که خب درباره دزد ما چیکار کنیم. اگه کسی دزدی کرد اومد به مالمون زد، ما وقت ببخشیم این میشه سخاوت یا نه؟ این بزرگوار که پرسید، گفتم من امشب یه چند کلمه سعی میکنم عرض بکنم. یاد یک قضیه افتادم که مربوط به همین مرحوم اسد مهدی قوامه که دیشب ذکر خیرشو کردیم. اتفاقا دیشب آخر شب دیدم دوباره مستندشو تکراری گذاشته تلویزیون پخش میکنه. بعضی از اون چیزایی که نقل کردم و دیشب گفت، این آقای اسد مهدی قوام که ذکر خیرشو کردیم یه قضیه داره که تو این مستند نبود، ولی ما قبلا شنیده بودیم از بعضی از اساتیدمون که ایشون یه بار نبوده خونه، بعد میاد خونه وارد میشه میبینه دوز اومده و قالیچه ها رو گذاشته میخواد ببره، سر به زنگا که میخواد بره اسد مهدی صابخونه میرسه، دوزده میترسه و میلرزه و دست فرار رو اینا. اسد مهدی میگه وایس کجا میری؟ کجا میری؟ مگه اینو جمع نکردی ببری؟ بعد وقت میمونه چی بگه؟ خلاصه اسد مهدی اصرار که اینا رو بعد وعدری ببری، نباید وعدری ببری. به دوزه با اصرار تمام اونایی که میخواست ببری میبره، فقط به شرط این که دوزی رو بذاری کنار. معلوم شد که این بدبخت به خاطر گدایی و بدبختی داره دوزی میکنه و ایشون با این کار نجاتش داد از دوزی. ببینید معرفت، ببینید دیشب گفتم آدم باید داشت باشه و استقلال لوتی باشه، یعنی امام زمان علیه السلام یاران لوتی لازم داره. لوتی یعنی کسی که به قول اون داش مصطفی که دیشب عرض کردیم، نمک میخوره نمکتون نمیشکونه، پای حرفش صادقانه وای میسته. چندین نفر رو مرحوم اسد مهدی قوام اینجوری نجات داد، اونو از دوزی نجات داد. گاهی پاکتی که میگرفت پس منبرش پاکت میدادن بهشون، میامد تو راه میرفت سراغ این بعضی از زنهایی که خلاصه اهل کارهای زشت بودن، بهشون گفت بگی این مال شما به شرط این که بذاری کنار این کار. و دیشب تو هم مستندم پخش کرد، گفت موقع بستگانشون بود، نزدیکانشون بود، از شاگرداش هم شاید بود، که گفت موقع تشییع جنازه اسد مهدی یک مش از همین زنایی که سابقه بد داشتن همه توبه کرده بودن به خاطر لطفی که اسد مهدی کرده، همه پای جنازه‌اش داشتن گریه میکردن. این ارزش نداره آدم قالیچه هاشو بده؟ چند نفر آدم اینجوری سراغ داریم قالیچه هاشو بده برای اینکه یک نفر نجات پیدا بکنه، از جهنم بیاد بهشتی بشه؟ این عقل اسد مهدی معرفت او رو لازم داره. نمیخوام بگم هر دوز اینجوریه، آخه همه چی همه بیمعرفت شدن، دوزان بیمعرفت شدن، لوتی بودن حالا دیگه لوتی نیستن. اگر آدم دید یه کسی به مالش داره میزنه، اگه تونست مشکلش رو حل کنه و با این سخاوتش و با گذشتش او رو هدایت کنه، او رو نجات بده از اینکه دیگه از این کارو بخواد بکنه، اونجا جا داره آدم کوتاه بیاد به ببخشه. ولی اگر او به اصطلاح فقط بریش آدم بخنده و بره و همون کار خودشو بکنه، معلوم نیست بیارزه، یعنی این هدایت نیست. هم مقام آدمای حسابی مثل اسد مهدی قوام این بوده که آدما رو نجات بدن، و این همون هم مقام اولیاء خداست، ائمه طاهرینی که می‌بینیم سید الشهدا علیه السلام دلش برای عمر سعد لعین خبیث که آدم اصلا اسمش میبره بدش میاد. من امروز به قدری یه حالتی بهم دست داد، قدری از این مدرسه بدم اومد، مثلا چجوری لعنتش بکنم؟ اینقدر آدم خبیث، اینقدر آدم پست که تیک سید الشهدا رو بچگی میشناسه. اما آقا اینقدر بزرگواره، ببینی این روحیه کریمانه است، این روحیه سخاوتمندانه است، برای همه میخواد خوبی رو، برای همه میخواد. این که من عرض میکنم سخاوت فقط این که یه مالی رو بدیم به دیگری نی، روحیه آدم رو عوض میکنه، خود اون سخی رو متحول میکنه، یعنی وابستگیش رو به این مال و اینا میکنه، او رو اصلا آسمانی میکنه. که دیشب تو اون مستند این خواهر ایشون میگفتش که اصلا مال اینجا نبود، اصلا مال دنیا نبود که بگیم از دنیا رفت، اصلا فقط جسمش دنیا بود. اینا کم پیدا میشن ولی الگوان، یعنی نشون میده که بابا غیر معصومه دیگه، این که یه آدم عادیه. خب میتونه اینجوری باشه آدم، آدم با سخاوت و احسان میتونه اصلا بکنه از دنیا، یعنی خودش دیگه توی این متعلقی به این دنیا نباشه. که مولای ما، مولای همه اولیاء خدا، ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه، برای عمر سعد هم دل می‌سوزونه. قبل از اینکه ایشونو نفرین بکنه چقدر نصیحتش کرد که تو بیا، من بسط گفت باغ دارم، نمیدونم کجا، من باغهای خودم میدم برای تو. هر چی خواستن باش معامله بکنن بی شرف خباثت به خرج داد و سعادت نداشت که، وگرنه سید الشهدا علیه السلام برای جهنمی هم دل میسوزونه، همین الانش هم همینطوره. و خدا ایشون رو باب سفینه نجات و باب رحمت خودش قرار داده. ببینید چقدر آدم ها دستگاه سید الشهدا علیه السلام اصلاح میشن، چقدر بهشتی میشن. خدا شاهد اونقدر که در زیارت سید الشهدا، تو حرم سید الشهدا، تو مجالس سید الشهدا علیه السلام آدم ها متحول شدن، توی خانه خدا بیت الله الحرام نشدن. ببینیم دیگه بیت الله الحرام کیا میان؟ همه جور آدم میان، آدم های منحرف هم میان، آدم های امام نشناس هم میان. اون که خب فایده نداره، اون اعتقاد و معرفت امامی که نجات میده. ولی تو مجالس سید الشهدا اصلا خدا، من اینو یه شبای قبل گفتم، یه جوری قرار داده همه عالم، هر کسی در هر رتبه ای، من اینی که دارم میگم طبق روایاته، اگه روایت نبود من غلط میکردم این حرف رو بزنم، حتی انبیای اولوالعزم خدا نیاز به دستگیری سید الشهدا دارن. یعنی تا سید الشهدا بهشون عنایت نکنه اون ترقیات تو مقاماتشون هم نمی کنن. ماها که سهلیم، ماها بعد دستمونو بگیرن از گناه بکننمون، از این منجلاب جهنم بیرون بیارن. ولی انبیاء الهی که اونا که جهنمی نیستن، اونا که معصومن، اونا هم نیاز به سید الشهدا دارن برای اینکه ترقی بکنن. احد الناسی توی اون سلوک معنوی و سلوک و تقرب الله به جایی نمیرسه مگر با توسل به سید الشهدا، مگر با زیارت سید الشهدا، مگر با عشق به سید الشهدا. اینو داشته باشید. شب آخرین مجلس دارم میگم، معلوم نیست دیگه ما توفیق داشته باشیم این عرایض رو تو این ایام خدمت شما عزیزان داشته باشیم. ببینید این ده روز اصلا یه ویژگی داره تو سال، آدم احساس سباکی بهش دست میده تو مجال سباب. این اشکاره که میریزن مردم مخصوصا روز عاشورا، شب عاشورا و روز عاشورا، آدم ها خودشون احساس میکنن سباک میشن، انگار پاک میشن، دلشون نمیخواد دوباره برگردن به اون منجلابی که بوده. ولی خب حیف که از دست میره. و لذا بزرگان ما این درس رو به ما دادن که همه طول سال، بلکه هر روز زیارت سید الشهدا و عزای سید الشهدا اگه برگزار بشه، خوش به حال اون خونه ای که هر روز توش ذکر مصیبت سید الشهدا گفته میشه و اشک بر سید الشهدا میریزن. من چند سال پیش عرض کردم اون آقای سید محمد رضای طبسی رو که با ما همسفر کربلا بود و به شهادت رسید توسط این داعشی های ملعون خبیث، گفت 365 روز سال هر شب ما روزه داریم تو قم. و خب داستانش هم گفتم که چجوری حضرت ابوالفضل علیه السلام بهش عنایت کرده بود. همینا دست آدم میگیره باور کنه. هیچی به اندازه اون چه که به سید الشهدا علیه السلام تعلق داره دست آدم رو نمیگیره. خب اگر قرار اخلاق حسن داشته باشیم، باید به اصطلاح اون خرقو که شبای گذشته گفتیم، اون خشونت و اون تندی رو آدم کنار بذاره، نرمی و عطوفت رو انسان پیشه بکنه برای خودش. ما این روایتی که از پیامبر خوندیم که سه تا ویژگی گفتیم باید انسان داشته باشه تا اینکه بتونه از ایمان سخن بگه، از بحث ادای امانتش میخوایم عبور بکنیم و بریم سر بعدیش که بحث دروغ نگفتنه. منتها من فقط میتونم به اصطلاح شروع بکنم مطلب و حالا ایشالله اگه خدا توفیق داد عزیزانی که مایل باشن این بحث رو دنبال بکنن، خدا امسال یه توفیقی به ما داد انشالله میده، یعنی که باز از فردا شب بتونیم توی مجالس دیگری که تقریبا همین ساعت برگزار میشه و عزیزان میتونن به صورت مجازی شرکت بکنن، این بحث رو ادامه بدیم، بحث نعمت ناشناخته رو. و اگه خدا عنایت بکنه شما هم دعا بکنید امسال به اصطلاح این مجالس سید الشهدا یه به اصطلاح غریبی خاصی داره و از چند جهت آدم محرومه. هم این که عزیزانی که هر سال مثلا توی این مجلس بودن، توی این حسینیه بودن، امسال نمیبینیمشون، واقعا جاشون همه خالیه. و خیلی برکات دیگه‌ای که این حضور محبین اهل بیت تو مجالس داره. ولی یه حسن داشت امسال و داره و اون این که مستمعین مجالس بیشتر شدن، از همه جا میتونن به راحتی بشینن، شهرستانا غیر ایران میتونن شرکت بکنن. پیغامایی که گاهی به ما میرسه با واسطه بی واسطه، حاکی از اینه که الحمدلله این واقعا نعمت سید الشهدا است. تو اوج مریضی و این بیماری منحوس پلیدی که خلاصه اینجور فلج کرده همه چی رو، باز خدا رو بسیار بسیار شاکریم. این سفره احسان حسینی، واقعا احسان حسینی پهن شده، خدا خیر بده. همینجا حالا ما قدردان زحمات حاج آقای فاخری، خانواده محترمشون، عزیزان که اینجا نیستن بدونن همه اعضای بیت حاج آقای فاخری اینجا مشغول خدمتن. من اینو از باب شکر و نعمت عرض میکنم، از حاج خانومشون گرفته و تا دامادای محترمشون، آقازاده هاشون، همه اینجا مشغول خدمتن برای اینکه یه نفر بیشتر از این صدا استفاده بکنه و سر سفره سید الشهدا بشینه. خدا خیرشون بده که این روزه‌ای که به من گفتن 85 سال عمر این روزه است، مرحوم آقای مزینی که بزرگ این خاندان مزینی بودن، از سال 1935 میلادی این روزه رو داشتن. خدا خیر بده به این بیت محترم که این روزه امسان چراغش روشن شد الحمدلله، با همه سختی مستمعینش هم بیشتر شد. ایشالله که سالهای سال خدا به حاج آقای فاخری و به بیت محترمشون و فرزندانشون و نوه هاشون و همه عمر طولانی با عزت بده که بتونه این مجلس رو به پا بکنن، این چراغ رو روشن نگه دارن. و الحمدلله امسال مستمعین جدید پیدا کرد این مجلس و همه مجلس دیگه. هر یه نفر، من که اینجوری هم باور کنید، هر یه نفر از اینایی که این صدای بنده ناقابل رو میشنوه شفاعت ما رو بکنه بس. یعنی اینا همه مهمون امام حسین علیه السلام. شما فکر نکنید مثلا چون من اینجا نشستم مثلا هیچ برتری خدا شاهده ندارم، فقط یه وظیفه به عهده ماست که اون که از روایات ما دیدیم بعد به شما عزیزان برسونیم. و از همتون التماس میکنم، خواهش میکنم که دست ما رو بگیرید، سفارش بکنید که انشالله خدا از هممون به احسن وجه قبول بکنه. اون چه که داریم و نداریم مال سید الشهدا علیه السلام. میخوایم تو این چند شب به شما اینو بگیم که این نعمت و قدرش رو نمیدونیم، از خدا بخوایم قدرش رو بدونیم و شکرش رو به جا بیاریم. حالا عزیزانی که نیستن بدونم ما هر شب سر سفره اطعام سید الشهدا هستیم دیگه، به نمایندگی از بقیه اینجا محظوظ میشیم. فقط دیگه قضا رو نمیشد مجازی پخش بکنن وگرنه پخش میکردن. خدا ان شاءالله برکات این بیت رو بیشتر از قبل قرار بده. خب حالا اینا رو گفتیم برای اینکه بگیم انشالله اگه عزیزان خواستن بحث رو دنبال بکنن، من شروع میکنم این بحث عنوان بعدی رو توی کانال. حالا نمیخوام تبلیغ و بازارگرمی بکنیم، باور کنید، چون من گفتن بگو من میگم، توی کانالی که به نام مدرسه انتظار هست، عزیزان اگه وارد بشن انتظار اسکول رو بزنن، هم توی آپارات هم توی تلگرام هم ایتا، اینا همه میتونن وصل بشن و لینکش اونجا داده شده. و اگه خدا توفیق بده یه 6 شبی توی دهه دوم، توی 3 تا مجلس البته، و یه 9 شبی هم تو دهه سوم توی یه مجلس قراره که اگه خدا روزیمون بکنه انشالله برنامه باشه. و این بحث رو من دوست دارم که ادامه بدم که انشالله عزیزانی که مایلن بتونن در خدمتشون باشیم. خب ببینید، دومین ویژگی که پیامبر فرمودن که اگر کسی داشته باشه این منافقه، بحث این که اذا حدث کذبه، اگر حرف بزنه دروغ میگه. ما این دروغ رو باید قبحش رو خوب وجدان کنیم، قشنگ با همه وجودمون دردمون بیاد. من همونطوری که توی ادای امانت گفتم خیانتون و تنمون بلرزه، واقعا از خیانت در امانت. و حق الناس. البته یه سوالی هم شده بود شبای قبل از بعضی مستمعین ما به ما رسید که من یادم رفت جواب بدم، الان یادم اومد. این بود که حالا اگر کسی، ما گفتیم که ادای امانت اینه که آبروی افراد و اسرار افراد باید مصون بمونه و فاش نشه. خب حالا اگر کسی فرض کنید از آدم یه چیزی پرسید از زندگی خصوصی یه کسی که حالا مثلا میخواد بیاد باش وصلت کنه یا میخواد بیاد باش شرکت تشکیل بدن، یه شرکتی تشکیل بدن، خب اینجا آدم اون سر او رو میتونه بگه یا نه؟ یعنی مثلا میتونه یه ویژگی مثلا بگه که بابا این دستش مثلا پاک نیست، مثلا تو شراکت نمیشه بهش اعتماد کرد، یا توی وصلت و ازدواج و اینها مثلا نمیشه روی این اصطلاح روی معرفتش، روی اخلاقش، مثلا اخلاق بدی داره، اخلاق تندی داره. ببینید تو پرانتز بگم، اونی که تو زندگی زناشویی واقعا حرف اول و آخر میزنه اخلاقه. من اینو به عزیزانی که چه اسمشون شاگرد ما بوده چه نبوده، همکار ما بوده، دوست ما بوده، مشورت کردن با ما، به همشون گفتم اول و آخر توی زندگی، تو زندگی مشترک حرف اول و آخر رو اخلاق میزنه. و پیامبرم فرمودن که اگر کسی اومد به خواستگاری به اصطلاح دخترتون و ممن ترزان دینه و خلقه، دینشو یعنی اعتقادشو میپسندیدین، اخلاقشم میپسندیدین، نه نگین، نه نگین، با چیزای دیگهش درست میشه. اخلاق خیلی مهمه، دینم که همون اعتقادات امام حسین علیه السلام قبول داشته باشه، مسخره نکنه روز خونی و نمیدونم زیارت و این حرفا رو، اعتقاد به اون مقامات الهی ائمه داشته باشه، اخلاق هم داشته باشه، بقیهش حل میشه. اخلاق همین است که داریم میگیم، آه تو زندگی مشترک، تو زندگی خانوادگی این اخلاق خیلی مهمه. این که آدم ها به اصطلاح با هم کل و بل نکنن خیلی مهمه. زن و شوهر اگه بیفتن به کل و بل کردن، به این که با هم چک و چونه بزنن، با این که با هم بحث کنن، من تقاضا میکنم به خاطر امام حسین علیه السلام، چه اونایی که 20 ساله دارن زندگی میکنن، چه اونایی که 30 ساله دارن زندگی میکنن، چه اونایی که 1 ساله دارن زندگی میکنن، چه اونایی که 6 ماه دارن زندگی میکنن، از همون اول هر کی زودتر اینو عمل بکنه برده تو زندگیش. کل و بل رو بزنین کنار. کل و بل اسمش توی روایات مراه، مرا، من بگم تو بگی، من بگم تو بگی، بحثو بزنیم کنار. به خاطر خدا اون کسی که کوتاه بیاد اون برنده است و پیامبر از او راضیه. فکر نکنین که آدم توی به اصطلاح چون و چرا و جر و بحث اگه کوتاه بیاد میخوره، نمیخوره. اگه بخواد زندگی بکنه، اگه نخواد زندگی بکنه که خب هیچی، بخواد دعوا بکنه که خب بره دعوا بکنه. پس منظورم اینه که این اخلاق تو همه چی، تو شراکت هم حرف اول و آخر رو میزنه. واقعا یه پزشکیست، امشب ما داشتیم بدیم اینجا، یکی از عزیزان با من تماس تلفنی داشت و به یه مناسبتی نیاز به پزشکی پیدا کردن. حالا خیلی هم مثلا قیافه مذهبی اونجوری نداره، ولی انقدر اخلاق این پزشک زیباست و دوست داشتنی که واقعا این مریض روحیه پیدا کرد، خانواده مریض زنده شدن به خاطر اخلاق این پزشک. تو هر رشته‌ای، تو هر فنی، تو هر شغلی، اخلاقی که آدم ها رو جذب میکنه، اخلاقی که خدا هم آدم با اخلاق رو جور دیگه ای تعبیر میگیره. خوندم براتون دیگه، نمیخوام سه باری شاید دو باری حدیث رو خوندم، ما من شیء ابغض الا الله. چجوری بگه پیامبر؟ ما من شیء ابغض الا الله من البخل و سوء الخلق و حسن خلق فی الجنه. ما در روایات متعدد داریم عنوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب علیه السلام. بگردین روایاتو، دوتا داریم، عنوان یعنی تیتر، یعنی تیتر وقتی که پرونده رو میارن روش نوشتن پرونده چی، این حاکی و نشانگر علامت کل این پرونده است. عنوان و صحیفت المؤمن یعنی اونی که نامه عمل مؤمن میتونه عنوانش باشه، دوتا چیزه، یکیش حسن خلقه، یکیش حب علی ابن ابی طالب علیه السلام. این معنا داره، باور کنی معناش اینه که حسن خلق و حب علی ابن ابی طالب دروی یه سکن، به همون اندازه‌ای که حسن خلق داریم تو محبت علی ابن ابی طالب موفقیم. وگرنه دل علی ابن ابی طالب از ما ممکنه راضی نباشه، خدا نکنه. یعنی آدم بد اخلاق اگه هیچ اثری نداشت این 10 شب و 11 شب ما، جز این که عزیزان آدم بخیل و خدا دوست نداره، بخیل از خدا دوره، از بهشتم دوره، از مردمم دوره. این که کسی اگه بخیل بود یا بد اخلاق بود، خدای نکرده اینجوری بود، بدونه که از چش خدا افتاده، یه کاری بکنه به برکت سید شهدا علیه السلام این متحول شه. و میشه باور کنه امام حسین علیه السلام خیلی محسنن، خیلی اهل احسان، وقتی مال میبخشن دیگه این چیزها رو هم حتما میبخشن، اینا رو بهتر از مال میبخشن. کسی فقط بدونه چی بخواد از امام حسین علیه السلام، آدم بدونه اون وقت میره از کریم اون چیزی که باید بگیره میگیره. خب حالا بیایم سراغ دومی. فقط عرض کردم اولشو میگم، یه حدیث عرض میکنم دیگه، ببینیم بقیهش چی میشه. که ببینید نسبت به دروغ ما تنمون میلرزه یا نه. ببینید دروغ هم یه چیزی که گاهی یه موقع از دست آدم در میره، خب به لحظه به توبه کنه، ولی خدا نکنه که هی آدم توجیه کنه برای خودش، بگه مصلحت اینه، مصلحت اینه، مصلحت این کلمه مصلحت رو بندازیم از دهنمون که هی بخوایم به اصطلاح عنوان مصلحت توجیه کنیم دروغگویی رو. حالا استثناءش هم میگیم ایشالا تو بحثمون، که اونی که مصلحت واقعی گفته شده چیه اینو درست بفهمیم. ان رجلن قال للنبی صلی الله علیه و آله، این حدیث عجیبیه، انا یا رسول الله استسر به خلال اربع، اومد پیش پیامبر گفت آقا من 4 تا غلط میکنم. حالا من اینو غلط معنا میکنم، خلال جمع خلص یعنی ویژگی، من 4 تا خصلت دارم، یکیشو بگو نکنم، یکیشو فقط بگو نکنم. من مرد بود، این آدم باور کنه مرد بود، عوضی بود ولی مرد بود، همون لوتی که میگیم داش بود. گفت که چیه اون 4 تا؟ حالا من میگم شما برق ازتون میپره. یکیش زناست، زنا. دومی شرب خمره، شراب خورم هستم، از سرق دوزم هستم. میگه بگو بسته دیگه، آدم وقتی اینو میشنه میگه بگو بسته دیگه، چه خبرته؟ هم اهل فحشا، هم شرب خم، هم دزدی. اگه ما یه همچین آدم ببینیم برو گم شو، پیامبر نمیگه برو گم شو. بعد چهارمیش گفت دروغم میگم ایتهن شئت ترک تو حاله، هر کدومو شما بگی بهت قول میدم بذارم کنار. اگه به ما یه همچین کسی بیاد مراجعه بکنه و میکرد چی میگفتیم؟ میگفتیم کدومو بذار کنار، خداییش میگفتیم که چهارمی رو بذار کنار. یعنی ما چهارمی رو انقدر بد میدونستیم. حضرت فرمودن دعل کذب، دروغ رو بذار کنار، تو این 4 تا زشتی دروغ رو بذار کنار. گفت باش، قول داد. دیشب گفتم اسد مهدی قوام گفت من همه مریدامو دوست دارم بدم 4 تا مثل این شراب خوره داشته باشم. چرا؟ چون حرفی میزنن راست میگن، پاش با میزن. فلما ولا رف همه به زنا، پاش افتاد که میتونست آلوده بشه به این گناه زشت و خبیث. بعد پیش خودش فکر کرد یسالونی، پیامبر از من میپرسه که بازم رفتی این غلطو بکنی؟ یسالونی فان جحدت و نقضت ما جعلت الله، اگه من بگم نه زدم زیر حرفم. گفتم دروغ نگم، قول دادم دروغ نگم. و این اقرار تو، اگرم بگم این غلطو کردم که هده تو حد میخورم. خب منصرف شو، به خاطر قولی که پیغمبر داده که حالا میخواد زیرش نزنه منصرف شد. ثم همه به سرق رفت که دزدی کنه، ثم یش به شرب الخم رفت که به سمت شرب خم. ففکر فی مثل ذلک، همین فکر اومد سراغش که خب اگه پیغمبر از من بپرسه چیکار کنم. فرجع اله، برگشت خدمت پیغمبر، گفت قد اخذت علی السبیل کله، همه راه ها رو بر من بستی یا رسول الله. با این اصلا آدم باورش نمیشه. میدونی اگر آدم بخواد صاف و صادق و میدونی نقطه مقابل کذب، این لغتش هم بگم، کذب یعنی دروغ گفتن، کذب هم یعنی دروغ گفتن. اما اگه دروغ، ما گاهی تو فارسی میگیم دروغ گفتن، گاهی میگیم دروغ. دروغ گفتن دوتا مصدر داره، یکی کذب یکی کذب، ولی دروغ همون کذبه تو توی عربی. کذب معنی مصدری داره، یعنی دروغ گفتن، اما کذب هم معنی مصدری داره هم حاصل مصدری به اصطلاح، یعنی دروغ. واسه من کذب میگم که درست تر باشه به اصطلاح. کذبم در جای خودش اگه به کار بره درسته. اگر کسی از دروغ دوری بکنه، نقطه مقابلش چیه؟ صدقه. صدق رو شما تو لغت ببینید، فقط قول نی، فقط گفتار نی، عمله. عملم هست. برادران حضرت یوسف وقتی این پیراهن خونی که آوردن به حضرت یعقوب بگن که آقا این پیراهن یوسفه، گفتن چی؟ جا او به دمن کذب. دمن کذب قرآن می فرمد، یعنی خونه چی؟ خونه دروغ. بحث گفتن نبود که، با این پیرن خونی میخواستن دروغ بگن. ممکن بود حرفم نزنن، ولی این شاهد دروغ، این شاهد دروغینه. توی زبان عربی صدق اصلش صدقه، به رمح یعنی نیزه، نیزهی که سفت و محکم سست نیست میگن صدق، رمحون صدق. یعنی آدمی که صادقه، رو راسته، اینجوریه، شیشه است، شیله پیله نداره، زیر و رو نداره، اینو میخواد خدا، صاف و صادق. ما توی رفتارهامو بعد اینو یاد بگیریم، یعنی آدما ببینید اینجوری میگم، نپیچونیم هی آدما رو، نپیچونیم. پیچوندن اینجوری بچه هم بلد میشن یاد بگیرن. و اگه از همون اول مربی یادشون بده بابا صاف باش، صاف باش، اگرم یه اشتباهی کردی بیاد صاف برخورد بکن. آدم میره یه دروغ میگه که یه چیز درست کنه، بعد خراب میشه، دوباره یکی دیگه دروغ میگه که اونم درست کنه، باز بدتر میشه، باز هی دروغ میگه که بدترش میکنه. اون صداقتی که میتونه، خونه که با خون نمیشه شستش، اون صداقتی که همه رو حل میکنه. توی خونه باید صداقت حاکم باشه، توی شرکت که آدم میخواد کار بکنه، توی مؤسسه باید صداقت حاکم باشه. شما تصدیق میکنید اون چه که میتونه یه مؤسسه رو، یه شرکت رو، یه اداره رو، یه خانواده رو، یه مدرسه رو، یه هیئت رو، هر جایی که میخوایم بگین، هر جمعی محدود یا غیر محدود، کوچیک یا بزرگ، میتونه از ریشه فاسد بکنه، همین دروغه. خب فکرشو بکنیم ببینیم، من اغراق میکنم یا نه؟ باور کنی اغراق نیست. یعنی وقتی دروغ حاکم شد، وقتی دروغ قبیح نبود تو اون جمع، افراد دیگه هیچ اعتمادی به هم ندارن، هیچ، نه به حرفشون، نه به قولشون، به هیچی نمیشه اعتماد. یعنی فساد دروغ خیلی ناجوره. لذاست که ما میبینیم تو روایات ما عجیبه، امام عسکری میفرمون جعلت الخبائث فی بیتن، همه کارهای زشت در یه خونه قرار داده شده، و جعل مفتاحه الکذب، کلیدش دروغگویه. یعنی اینو که دست کسی بدی، این کلیده، یعنی وام راحت میره تو همه بدی ها، یعنی ام و شرور متعصب، ام و مفاسده. مشکل ما اینه که اینقدر اون قبحش رو وجدان نکردیم، ولی خیلی امر زشتیست. جعلتن خبائث فی بیتن، مفتاح وقتی میگن یعنی راهو باز میکنه. آقا این دروغ رو تا ریشه‌کن نکنی هیچ کاری نمیشه کرد، به هیچ کی نمیشه اعتماد کرد. امام باقر علیه السلام این مضمون همون مضمونه، منتها با یه تعبیر دیگه. امام باقر میفهمون ان الله عز و جل جعل للشر اقفالا. شر، چند شب پیش گفتیم شر تو وجود آدم ها پنهانه، اون حدیث خوندم از امیرالمومنین، از شر رو کامنون فی طبیعت کل احد، شرور توی متاسفانه روح ما خابیده، این پنهانه، مثل آتیش زیر خاکستره، زمینه پیدا بکنه یه روز هوا بهش برسه میزنه بالا آتیشش. همه شرور اینطوریه، دروغگویی، خیانت، حسادت، نمیدونم بخل، همه اینا. خب خدای عزوجل برای شر اقفال قرار داده، قفل. یعنی میتونه چیکار کنیم؟ نذاریم این بروز بکنه. نذاریم بروز بکنه، یعنی یه کاری بکنیم که این شره که تو وجود ما پنهانه و مخفیه بیرون نزنه. خب اما جعل مفاتیح تلک الاقفال از شراب. شراب، حالا کلن گفتن، نگفتن شرب الخمر. شراب یعنی هرچی که مربوط به شرابه، بسازه شراب و نمیدونم بفروشه شراب و عرض به خدمتشون درآمده با شراب، بخوره شراب، مفتاحش شرابه. کلیدش یعنی کسی شراب خور بود، این شراب خوری او رو میندازه به این که این در واقع کلیدو بندازه، این قفله وا بشه. وقتی قفله وا شد تمام شرور میرزه سر آدم، میزنه بیرون. این جمله آخرش عجیبه، ولی کذب و شر من الشراب. دروغ از شراب بدتره. تو همین زمینه ها، تو همین لاین به استرو، تو همین خط، یعنی از جهت جاده باز کنی برای شرور، دروغ بدتر از شرابه. شراب شاید به این جهت فرموده باشن که عقل رو زائل میکنه. وقتی عقل زائل شد هر غلطی آدم میکنه. دروغ اونم حجاب میشه واسه عقل، منتها یه حجاب خیلی محترمانه است، مخصوصا که دست مذهبی ها بیفته، با یه کلمه مصلحت درستش کن و یه عنوان روش بذارن که دروغو بتونن جواز بدن. چون مذهبی ها برای اینکه وجدانشون راحت نشه اول حلالش میکنن بعد انجام میدن، این ویژگی مذهبی هست. اما غیر مذهبی ها اینو بلد نیستن، لورن به اصطلاح، واقعا دروغو دروغ میدونن دیگه. و این بده که به اصطلاح آدم توی مذهبی ها میبینه که خدای نکرده متاسفانه دروغ قبحش ریخته، یعنی دروغگو رو فاسق ممکنه تلقی نکنه. در حالی که دروغگو فاسقه، مثل غیبت کننده میمونه، فرقی نمیکنه. بله، و این روایت دیگه من عرضمو کم کم با اجازهتون جمع بکنم، ولی حیفم میگیره باید دیگه بخونم. پیامبر فرمودن، اینم یادگار این مجلس دهه اول ما باشه، انا زعیمون. پیامبر فرمود انا زعیمون به بیت فی ربض الجنه. من زعیمم، به قول ما یعنی تضمین میکنم، یک بیتی، یک خانه ای در پایین بهشت، پایین بهشت. و بیت فی وسط الجنه، وسط بهشت. و بیت فی اعلى الجنه. حالا کجای بهشت میخوایم بریم؟ بالاخره یا پایینش یا وسطش یا بالاش دیگه. اونی که عاشق سید و شهداست میگه بهشت من سید و شهداست، اون باید بره اعلی الجنه، بقیه هم اون پایین دست و پا میزنن. اون پایین ترین طبقه بهشت هم آقا از قصرهایی که ما خوابشو دیدیم بهتره، معلوم باشه. به قول یکی میگه ما رو تو مسترهای بهشت ببرن، حالا ببرن بهشت ما رو تو مسترها، مسترها نداره بهشت اصلا، چون مسترها جای تعفن و بوی گند و فاضلاب، اصلا بهشت فاضلاب نداره، بهش بدی نداره، بهش بوی بد نداره، بهش اصلا هیچی بد توش نیست. ببینید اینو پیامبر دارن به ما میگن، رسول خداست بر ما، یعنی ما اشرف مخلوقات عالم دارن پیغام میدن. من ضمانت میکنم وسط بهشت و بالای بهشت و پایین بهشت، برای کی؟ دو نفر. لمن ترک المراء و انکان محقا. کسی که مراع رو بذاره کنار هرچند حق باهاش باشه. آقا با یکی میگی، بعضی اهل بحثن، همینجور دوستان بحث کنن، تا حرف میزنی شروع میکنه، تا میگی دوتا دیگه میگه، هرچی بگی بازم میگه. آقا ولش کن، مراع یعنی این، من بگم تو بگی، من بگم تو بگی. و اون وقت بعضی اینو کمال میدونن که مثلا پیچوندیمش، حالشو گرفتیم، منکوبش کردیم. بابا این کارا فقط مال مناظره با دشمنان دین، برو بهایا مناظره کن، بکوبشون. شیعه رو که آدم نمیکوبه که. اصلا کوبیدن یعنی چی؟ اینو از قاموس اخلاقمون خارج کنیم، لهش کنیم، حالش رو بگیریم. یه چیزی به ما گفته 10 سال تو سینمه، بعد یه جوری بالاخره من جوابشو بدم. اینا اخلاق نیست، اینا سوء خلقه که آدم باید یه جوری جواب متلک طرفو بده. حالا گفت که گفت، برو براش طلا مغفرت کن. اخلاق پیغمبر رو میخوای اینه، اخلاق سید الشهدا رو میخوای اینه. والله به راحتی میگذشتن. یکی از نشانه های حسن خلق اینه که اهل گذشته، اهل احسانه. من دلم میخواد تو این سیر مباحثی که دنبال میکنیم یه چند شب راجع به احسان حسینی عرض بکنم. ببینید امام حسین علیه السلام و بقیه ائمه چقدر اهل احسان بودن واقعا. این احسان یه نعمت الهی است، خدا بعضیا میده فقط. لمن ترک المرا و ان کان محقا. دو، ولمن ترک الكذب، کسی که دروغو بذاره کنار، دروغو بذاره کنار، و ان کان حازلا، حزل با هی دو چشم، شوخی. یه چیزی میگه بعد میگه شوخی بود. آقا چرا دروغ میگی؟ یه موقع دروغی که آدم میگه یه جوریه که فضای شوخی نشون میده واقعا شوخیه دیگه، یعنی همه میفهمن که یه چیزی پرون که بخنده، اون اشکال نداره، اون اشکال نداره. ولی اینی که مثلا طرف دروغ بگه یکی بذار سر کار بعد هر هر بهش بخنده بگه شوخی بود، این کارا رو میکنن بعضی مذهبی ها، من خودم دیدم میشناسم متاسف. اینا هنر نیست، طرفو بچزونیم، حالشو بگیریم، تو نگرانی بندازیم، تو هول و ولا بندازیم، یه روز دو روز مچلش بکنیم بعد بگیم شوخی کردیم. مثلا ادا در بیاریم پشت تلفن سر کار بزنیم، این کارو، این سر کار گذاشتن، این همون هزله، همون هازله. یعنی چی سر کار گذاشتن؟ اگه شما را کسی سر کار بذاره خوشت میاد؟ این همون اخلاق بده که پیغمبر ازش متنفره. ولی من ترک الکذب و انکان حازلا، گفتم دوتا، یکی هم اضافه شد من ندیدم اینجا. ولی من حسن خلقه، اخلاقش خوب، اخلاقش خوب، از این بهتر میخوام؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله، بهشت مال پیغمبر، همه چی مال پیغمبره، دنیا آخرت مال پیغمبره، باور کنی مال حضرت زهرا سلام الله علیها است، مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها زمینه، زمینه دنیاست. تو رو باید به کی میدن؟ بهشت به کی میدن؟ به کسی که ازش راضی باشن. دارن پیغمبر به این لحن میگن. آدم باور کنید اخلاقشو درست بکنه، عمده گناه‌ها از ریشه عرض کردم معالجه میشه. یه موقع آدم گناه میکنه بعد توبه میکنه، یه موقع اصلا میاد پیشگیری میکنه. این اخلاق خوب، این سخاوت، مرا، ببینید مرا همه میفهم بد اخلاقیه. آقا جر و بس نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که کدورت پیدا میشه بین افراد دیگه. زن و شوهر هم با هم مراعا بکنن آخرش کدورته. این بده که زن و شوهر مجبور بشن برن پیش مشاور اسرار زندگیشونو به یکی بگن. چرا این کارو میکنی؟ چرا این کارو میکنی؟ نمیخوام بگم حالا مشاوره گرفتن بعد، مشاورای خیلی عزیز و دوست داشتنی و متدین ما داریم، خدا حفظشون بکنه، نمیخوام بگم به اونا کسی مراجعه نکنه، ولی اونا مثل یه طبیب دوست داره که مثلا مطب به شلوغ باشه، یعنی مریض باشن مردم، یا دوست داره مطبش خلوت باشه. یه طبیب متدین با اخلاق اگه ببینه یه روز مطبش خلوته خدا رو شکر میکنه. ما الان میبینیم که به لطف سید الشهدا علیه السلام این تلفات این بیماری ویروس منحوس کم شده، هر روز ببینیم کم شده، این خوشحال میشن، همه این تیم پزشکی هم که این همه دارن فداکاری میکنن خوشحال میشن. خب اون مشاوری هم که ببینه به خاطر اختلاف بهش مراجعه کردن وقتی کم بشه خوشحال میشه. یعنی چه نیازی آدم یه کاری بکنه که بعد نیاز به مشاوره پیدا بکنه، اسرارش بیاد پیش یکی دیگه بگه تو مجبور، یعنی خودشون نتونن حل کنن با هم. خب حسن خلق باور کنید حلال خیلی از مسائل، قبول دارم یه سری مسائل گاهی یه جوری پیچ میخوره که نیاز به دخالت یه بزرگتر عاقل چیز فهمم هست، ولی اون استثناست. با حسن خلق میشه خیلی مسائل رو پیشگیری کرد که اصلا پیش نیاد. خدا انشالله به همه ما توفیق بده. بنده فقط این حرفا رو منتقل میکنم، رب حامل فقه الا من هو افقه من. همه عزیزانی که اینا رو از من میشنوند از بنده الحمدلله شایستگیشون بیشتره، من فقط منتقل کننده هستم. خدا انشالله به هممون به لطف و عنایت سید الشهدا توفیق عمل به این احادیث شریف و نورانی رو عنایت بفرماید. خب شب شام غریبانه، خدا قسمتتون بکنه کربلا مشرف بشین، یه همچین شبی تو کربلا، این چه خبره. وارد صحن که میشین همه چراغا خاموش، فقط یه چراغای کمسوی قرمز رنگی که رنگ خونه و رنگ قربت سید و شهدا، آدم اون حالت اونجا تو کربلا میبینه. یه مثال برای شما بزنم، ببینه یه پدری میخواد بره مسافرت. مسافرت کجا میخواد بره؟ میخواد بره زیارت کربلا. جای بدی نمیخواد بره، بهترین جای عالم میخواد بره. خودش تنها میخواد بره. این بچه هاش، مخصوصا دختر بچه ها، وقتی میدن باباشون میخواد بره، چه غمی به دلشون میشینه. موقع خداحافظی، دل کندن از این بابا چه سخته. میدونن باباشون میره، سالم میره، ایشالله سالم هم بر میگرده بعد یه هفته. اونم میره کربلا، برایشون دعا میکنه، برایشون سوغاتی میاره. این مثال ساده رو ببینید. یه بابایی که بهترین بابای عالم بوده، بچه هاش امروز صبح بابا رو دیدن سالم، بی عیب، بی نقص، بی زخم. این چند ساعت، این 4-5 ساعت امشب، این بچه های پیغمبر، این بچه های سید الشهدا، ببینید چه حالی دارن تو بیابون کربلا. خیمه هاشون هم آتش زدن. یعنی ببینید الان ما میشنویم که مثلا فلان هواپیما سقوط کرد، بعد مثلا پدر و مادر و مثلا فرض بکنی فرزند با همدیگه در جا یک جا مثلا کشته شدن. چه آدم تأسف میخوره برای بستگانشون که اینا یهو همه رو با همه دست داده. ببینید حضرت سکینه، حضرت رقیه، حضرت زینب سلام الله، تو این چند ساعت هر کی داشتن از دست داد. پدرشون، برادرشون، عموشون، اونم چه کسانی؟ اصلا هیچ بابایی با سید الشهدا قابل قیاسه؟ هیچ عمویی با ابوالفضل عباس قابل قیاسه؟ علی اکبر دیگه تو عالم پیدا نمیشه. ما لهم فی الارض شبیهون به فرمایش امام هشتم به ابن شبیه، هیچ کدومش شبیه ندارن. قاسم دیگه پیدا میشه؟ حضرت رباب امشب چه حالی داره؟ علی اصغرش کو؟ خدا شاهده اگه فکر بکنیم تو این بیابون چه حالی دارن اولاد پیغمبر و بچه های ابا عبدالله، اصلا دیگه روزه خوندن و ذکر مصیبت لازم نداره، خودتون میشین روزه خوان. من شب آخر عذر میخوام، اگه یک کمی هم طول میکشه، هم از آقای فاخری عذر خواهی میکنم، هم از عزیزان دیگه. میخوایم انشالله سر این سفره بیشتر بهرمند بشیم. از کتاب خصائص الحسینیه مرحوم عاشق جعفر میخونم، خدا نور باران بکنه قبرشو، عجب کتابی نوشته. ایشون 10 مورد ذکر میکنن تو این کتاب که سبب گریه بر سید شهداست. من 5 تاشو میگم. میفرمون اولیش اینه که اسم حضرت رو کسی بشنوه، نام حسین رو بشنوه، گریهش میکنه. خود حضرت فرمود انا قتیل العبره، من کشته شده یه اشکم. لا یذکرونی مؤمنون الا بکا، هیچ مؤمنی منو یاد نمیکنه مگر اینکه میگرید. پس یاد سید الشهدا اصلا بحث مصیبتش نیست، اسمش گریه میاد. دیدین بعضیا خوش به سعادتشون تا میگن السلام علیک یا ابو عبدالله، همجوری گریهشون میاد. اینه دیگه، این ریشه فطری داره، باور کن خدا شاهد ریشه فطری داره. نه فقط تو ما شیعه ها، سنی ها همینطور، سنی ها همینطور، اصلا همه عالم همینطور. اگه این نبود، این همه سنی الان عزاداری میکنن برای سید الشهدا، نمیدونن بیچاره ها که مسبب این ظلم هایی که بر سید الشهدا رفت کیا بوده، نمیدونن. دوم التنطق به اسم ایشون، میگن اینکه کسی اسم ایشون رو به زبان بیاره. بعد مثال میزنن حضرت آدم و حضرت زکریا که وقتی خدا رو به این اسماء 5 تن خواندن، گفتن یا قدیم الاحسان به حق الحسین، اشکشون جاری شد. اصلا خودشون هم نفهمیدن چرا تو این پنجمی اشک جاری شد. این دو سه النظر الی، نگاه به ابی عبدالله علیه السلام. کسی اگه توفیق زیارت اون حضرت رو پیدا میکرد میگریست. بعد شاهد مثال میزنه ایشون، اولین شخصیت تو عالم که با نگاه به سید الشهدا گریست شخص شخیص پیامبر اکرم بود، که تا قنداقی ابی عبدالله رو دادن دست پیامبر اشکای پیامبر جاری شد. در اون زیارت روز سوم شعبان ببینید پیامبر اشک ریختن، و هر وقت پیامبر سید الشهدا رو میدیدن به مجرد اینکه نگاه میکردن به این نوشون گریستن. یه بار امیرالمؤمنین به فرزندشون سید الشهدا خطاب کردن، فرمودن یا عبرت کل مؤمن، یعنی ای اشک هر مؤمن. سید الشهدا عرض کردن انا یا عبتا، منو میگید بابا؟ منو میگید؟ فرمودن بله تو رو میگم. بعد عاشق جعفر ششتری رحمت الله علیه میفرمان تا حالا شما دیدید سیمای حضرت رو؟ تا حالا خودش رو زیارت کردین غیر قبرشو؟ اگه شما ندیدید، ولی ایشون دائم شما رو میبینن. اون موقعی که برایشون گریه میکنین دارن شما رو نگاه میکنن. اگه اصلا نگاه نمیکردن که ما گریه نمیکردیم. به زوارشونم نظر میکنن، به گریه کنشونم نگاه میکنن. از یمین عرش، علی یمین العرش روایت داریم، و نه تنها نگاه میکنن بلکه طلب مغفرت میکنن. چهار روم النظر الی مدفنه، مشرف شدین دیدید نگاه آدم به این صندوق و به این ذریح میفته اشکش جاری میشه. مخصوصا امام صادق فرمودن یحترق له من لم یشهده، اگرم کسی نره که اصلا آتیش میگه وقتی مصیبت ها رو میشنوه، به خصوص اگه نظر بکنه به قبر علی ابن علی اکبر که پایین پای پدر آرمیده، بیشتر دل آدم میسوزه. و پنجم از اسباب گریه بر اون حضرت میفرماید لمس و بدنهی و تقبیله، این که کسی بدن حضرت رو لمس کنه یا ببوسه. اون وقت توضیح میدن، میگن اول کسی که یا قبر بل میبوسید سید الشهدا رو شخص پیامبر بود. کان یقبل النحره و یبکی، این گودی زیر گلوی حسین علیه السلام میبوسید و میگریست. یقبل فوق قلبه، این بالای قلب حضرت رو میبوسید، بچه بود دیگه سید الشهدا کوچیک بود، و میگریست. یقبل جبهته، پیشونیشو میبوسید و میگریست. این لبها رو باز میکرد، دندونای حضرت رو میبوسید و میگریست. اون وقت یه بار پیامبر به شاید بیشتر یه بار مکرر امیرالمومنین میگفتن حسین رو بگیر تکون نخوره. از بالای سر شروع میکن بوسیدن حسین تا پایین پا. بعد وقتی میپرسیدن چرا اینجوری میبوسید، میفرمود اقبل و موضع از سیوف منک، دارم جاهای شمشیرها رو میبوسم. به قول مرحوم عاشق جعفر اگه میپرسیدن دندونها رو چرا میبوسید، میفرمود اقبل و موضع نکت الخیزران، جای چوب خیزران رو دارم میبوسم. حالا نوبت میرسه به کسی که دیگه جان ابا عبدالله، و ابا عبدالله هم جانش، یه خواهر داره ابا عبدالله، یه عمری با هم بود. آقای قلی پور خوندن سایه بالای سر زینب کبرا عمه سادات آقا سید الشهدا بود. اصلا دل نمیتونه بکنه، من نمیدونم خدا واقعا به زینب کبرا چه صبری داد تونست تحمل بکنه این مصیبت ها رو. وقتی موقع وداع شد، من دیشب چون روزه نخوندم فقط ذکر داستان مقبله کردم، خواهم شب جبران کنم. وقتی موقع خداحافظی شد، زینب کبرا سلام الله علیها دید این همه 80 خورده زن و بچه ریختن دور ابا عبدالله، حالا چجوری ابا عبدالله از اینا بکنه؟ اگر زینب سلام الله علیها نبود نمیتونست ابا عبدالله از اینا بکنه. با هر زحمتی بود سکینه رو یه جور گرفت، رقیه رو یه جور گرفت، این بچه ها رو جدا کرد.
ام کلثوم رو جدا کرد، گفت حالا داداش برو 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 دیگه. حالا چند قدم برداشتم با عبدالله، حالا خود زینب دیگه حالا طاقت نداره، مهلن یا اخی، آ برادر آهسته تر یه مدر صحب کن، حتی عذر بدم نذری، میخوام خوب سیر تموشات بکنم و خوب باید وداع بکنم. وداع کرد، ولی ای کاش، ای کاش نمیدید اون صحنه ای که عمر سعد لعین وایستده و ابا عبدالله علیه السلام یجود و به نفسه، یعنی داره جان میده، یه جمله داره حضرت زینب به عمر سعد میگه دل آدم رو کباب میکنه، به عمر سعد خطاب میکنه عمه ما، ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر، ابو عبدالله داره کشته میشه، تو این نامرد داری نگاه میکنی. خیلی سخت بود این صحنه برای حضرت زینب و خدا کنه که ندیده باشه اون مصیبت سنان یا شمر لعین رو که نمیتونم دیگه تعبیر بکنم. موقع رسید به گودال قتلگاه که دیگه یه بدن این همه زخم شمشیر و نیزه خورده، زبان حالش رو مرحوم عاشق جعفر فارسی تو اون کتاب عربیش آورده، خاک عالم به سرم که از اثر تیر و سنان، جای یک بوسه من در همه اعضای تو نیست، کجا رو ببوسد، له شده بدن، مرزوزه، له شده از بس تیر خوردن، از بس نیزه خوردن. اما ایشون میفرمان یه جایی رو بوسید که پیغمبرم نبوسید، باطن اون جایی رو بوسید که پیغمبر ظاهرش رو بوسیده بود، وضعت وجهها علی نحره، حضرت زینب صورتش رو گذاشت روی گلوی بریده برادر، و اخبرت و به ان هذا حسین مقطع الاعضاء، هذا حسین مجزوز و مجزوز و رأس من انقفا. خیلی عجیبه، از پشت سر کسی رو سر ببرن نامرد و با ضربه بزن. بعدشون میگن مجزوز و رأس من انقفا چرا گفت؟ از کجا فهمید حضرت زینب که از قفا سر بریدن؟ انشالله که ندیده اون صحنه رو. ایشون میگه احتمالاً به خاطر اینکه دید بدن به رو افتاده تو قتلگاه، دست که زیر این بدن بیسر، خدایا این قربانی رو از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بپذیر. اللهم رب الحسین، آجای فاخری، اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. کسی میخونه؟ یه صلواتی تقدیم بفرمایید.